به نام خدای مهربون، سلام به شما دوست بسیار عزیزم و امیدوارم عالی باشید. عربزاده هستم، مدرس دوره‌های تخصصی NLP و مدیر سایت آکادمیک NLP و خیلی خوشحالم که با پادکست آموزشی 15 در خدمتتون هستم. توی این پادکست میخوام در رابطه با استراتژی والت دیزنی برای شما صحبت بکنم. اول بگم که NLP کار خودش رو با الگو برداری از افراد و نوابغ موفق شروع کرد. یعنی NLP در درجه اول اومد بر روی افرادی که در زمینه کاری خاصی بسیار بسیار موفق عمل می‌کردن کار کرد، روی ذهنشون، روی روابطشون، روی باورهاشون، روی رفتارهاشون و به طور کلی افکارشون روی اینها کار کرد، یه سری الگوها رو استخراج کرد و بعد اومد این الگوها رو در اختیار سایرین در اون زمینه مد نظر قرار داد و از اونها خواست که حالا اون الگوها رو پیاده کنند و بعد دیدن که اونها هم به نتایج فوق‌العاده‌ای دست پیدا کردن. یعنی مثلا اومدن یک روانشناس بسیار برجسته مثل آقای میلتون اریکسون، نابغه رواندرمانی و هیپنوتیزم رو مورد مطالعه قرار دادن و الگوهاش رو استخراج کردن، اومدن حالا به سایر هیپنوتیزورا و سایر رواندرمان‌ها هم این الگوها رو تعمیم دادن، بهشون یاد دادن، دیدن وقتی اونها هم همین کارا رو انجام میدن، حتی از لحاظ ذهنی یک سری اقدامات رو انجام میدن، یه سری باورها رو در خودشون نهادی نمی‌کنن، حالا اینها هم تبدیل به یک رواندرمانگر بسیار بسیار معروف میشن و خیلی پیشرفت میکنند. یکی از آدم‌هایی که توی قسمت مدیریت و رهبری و بحث‌های شغلی خیلی خیلی پیشرو بود آقای والت دیزنی بود که حتما می‌دونید دیگه، خالق دیزنی لند و یک عالم کارتون‌های خاطره‌انگیزی که والت دیزنی درست کرد و ما دوران کودکیمون خیلی از اینها رو دیدیم، از جمله و معروف‌ترینشون میکی موس. خب NLP اومد روی والت دیزنی کار کرد، یعنی اومد الگوهاشو بیرون کشید، دید که خب والت دیزنی چیکار میکنه که انقدر خلاقه، چیکار میکنه که انقدر موفقه، چیکار میکنه که میتونه از کوچکترین موقعیت‌ها بهترین دستاوردها رو بگیره. و اینجوری شد که استراتژی والت دیزنی شناسایی شد و مواردی که میخوام بگم هم به درد هدف سازی فردی شما میخوره. یعنی وقتی میخواید یک کاری رو از جنبه‌های مختلف بررسی کنید بعد اقدام بکنید، هم به درد مدیران میخوره توی سازمان‌ها، هم اگر مثلا شما شخصی هستید که با چند تا همکار دارید کار میکنید، ایده هایی رو دارید، میخواید ایده ها رو به بهترین شکل به عمل تبدیل کنید، بسیار بسیار این استراتژی میتونه مؤثر باشه. والت دیزنی کاری که میکرد این بود که میومد 4 موقعیت رو در نظر میگرفت و در این 4 موقعیت یه سری اقدامات رو انجام میداد. موقعیت اول موقعیت رویا پردازانه بود. یعنی چی؟ یعنی که میومد یه گروهی رو جمع میکرد توی تیمش، میگفتش خب شما افرادی که الان هستید در رابطه با این کاری که میخوایم انجام بدیم هرچی ایده دارید بدون فکر بیان کنید، اصلا لازم نیست بشینید 2-4 کنید و منطقی عمل کنید، بدون فکر فقط ایده ها رو بگید، حتی اگر این ایده ها به ظاهر خیلی مسخره باشند. چون ما وقتی که به ضمیر ناخودآگاهمون اعتماد میکنیم و بارش فکری انجام میدیم، بسیاری از اطلاعات از ضمیر ناخودآگاه میاد به سطح ضمیر خودآگاه، بعد ما میبینیم روی خیلیاش میتونیم یه سری کارا رو هم انجام بدیم، اولش شاید منطقی نباشه. خب این گروه اول بود که این کار رو در درجه اول انجام میداد. شما وقتی دارید با یه تیم کار میکنید میتونید این کار انجام بدید، اگه به صورت فردی انجام دادید هر 4 مرحله رو خودتون انجام میدید. یعنی اول در جایگاه فرد رویا پرداز قرار میگیرید، میگه خب من الان میخوام به این هدف برسم، این ایده رو دارم، میخوام این نتیجه رو بگیرم، مثلا علل خصوص توی کسب و کارم چیا به ذهنم میاد، چیا منو رشد میده، دونه دونه شو تند و تند بدون فکر شروع میکنید به یادداشت کردن. موقعیت دوم موقعیت فرد واقع بینه. حالا والت دیزنی میومد با گروهش این کار رو میکرد، ما اگر گروه داریم با گروه یه گروه دیگه، یا اینکه حتی خودمون در جایگاه آدم واقعی بین قرار میگیریم، میایم نگاه میکنیم به تمام ایده‌ای که نوشتیم، بعضیاش میبینیم واقعا غیر قابل اجراست و اصلا امکان پذیر نیست، و اینجا تازه ما یه سری تجزیه و تحلیل ها رو انجام میدیم، اما نباز آنچنانی، فقط اونایی که دیگه خیلی خیلی واقعا محال هست رو کنار میذاریم و یه لیستی در میاریم، اونایی که به هر صورت میگیم خب ممکنه یه شرایطی پیش بیاد که این بشه، اما یه ایدهی ممکنه واقعا به هیچ عنوان امکان پذیر نباشه. اینجا یه جوری غربال انجام میدیم. موقعیت سوم فرد منتقد هست، یعنی خود من که اومدم اول ایده ها رو نوشتم به عنوان یه فرد رویا پرداز و حالا به عنوان یک فرد واقع بین نگاه کردم، یه سریاش رو حذف کردم، یه تغییراتی رو داخلش دادم و اون مواردی که گفتم واقعا دیگه غیر قابل دستیابی بوده اونا حذف شده، حالا میام در نقش منتقد روی اونایی که مونده شروع میکنم آمدانه انتقاد کردن، یعنی میگم خب اینجا این مشکل وجود داره، این مشکل وجود داره، این مشکل وجود داره، شروع میکنم نقاط ضعفی که حتی اون ایده های مرحله دوم رو پیدا کردم، نقاط ضعف اونها رو در میارم، یعنی گیر میدم اصطلاحاً نقاط ضعف رو در میارم، میگم خب که عاقلانه تر و منطقی تر اینجا عمل میکنم، کمبودها چیه، نقاط ضعف چیه، این اینجوری بشه اینجوری میشه، اینجا ممکنه این مشکل پیش بیاد. حالا وقتی این نقاط هم شناسایی شد، در جایگاه پایانی، جایگاه چهارم که یک موقعیت بی‌طرف هست یا ما بهش میگیم کارگردان، قرار میگیرم، میام میبینم خب من الان یه لیستی دارم، یه سری که حذف شده، یه سری انتقادها رو هم به این ایده ها دارم، حالا کارگردان شروع میکنه خوب برنامه ریزی میکنه، چشماندازها رو نگاه میکنه به عنوان یک آدم کاملا بیطرف. این میمونه که شما همه این کارها رو انجام دارید، بعد به یه آدم بیطرف گفتید بیا این کاغذ من، این نوشته هام، این انتقاد هام، اینم ایده هام، حالا تو بگو من باید چیکار کنم، و اون انگار شما در جایگاه قرار میگیرید که کاملا بی‌طرفید و منافعی الان ندارید، فقط میخواد یک راهنمایی انجام بدید. میاید اینها رو بررسی میکنید، موارد مختلف رو بازی غربال انجام میدید که چطوری حالا میشه اون چیزایی که قسمت منتقد در آورد رو میشه سر و سامون داد، میشه کارگردانی کرد و چطور از این از اون ایده به بهترین شکل ممکن استفاده کرد. و بعد شما میبینید که حالا کلی ایده دارید که شاید هیچ وقت بهش فکر نمیکردید، نقاط ضعف اونایی که حالا قابل انجام و دستیابی بودن هم پیدا کردید، نقاط ضعف ها هم پیدا کردید که بعداً به مشکل نخورید، و حالا از دید یک کارگردان تونستید اینا رو به هم ربط بدید و بهترین برنامه ریزی ها رو انجام بدید. من خودم خیلی وقتا که این کار رو انجام میدم، بعد از اینکه تموم میشه این مراحل، فکر میکنم که اگر از استراتژی دیزنی استفاده نمی کردم، شاید هیچ وقت اون ایده ها به ذهنم نمی رسید که تازه بخوام غربالش کنم، بعد بخوام انتقاد هام رو روش بذارم و بعدم بخوام کارگردانی بکنم. و شما میبینید که یک عالمه کار میتونید انجام بدید. ما توی NLP میگیم منابع راه حل درون همه ما وجود داره، بنابراین وقتی ما خوب این مراحل رو به ترتیب جلو بریم، از یک فرد رویا پرداز بیایم در جایگاه یک فرد واقع بین، بعد در جایگاه یک فرد منتقد، و بعدم در جایگاه یک قاضی بی‌طرف یا یک کارگردان قرار بگیریم، خیلی خوب میتونیم مدیریت بکنیم. و امروز از استراتژی دیزنی هم توی خلاقیت، نوآوری، هم توی هدف‌سازی، هم توی کوچینگ سازمانی، رشد و پیشرفت سازمان ها، هم توی ایجاد انگیزه به راحتی استفاده میشه. خیلی از سازمان های بزرگ میان گروه بندی میکنن، گروه های مختلف رو میذارن، مثلا چند نفر میشن ایده پرداز، رویا بین، چند نفر میشن واقع بین، چند نفر میشن منتقد، چند نفر هم میشن کارگردان، و اینا با هم جلسه میذارن، بعد گروه ها عوض میشه، یعنی اون دسته اولی که شد رویا پرداز، حالا این بار میاد در جایگاه کارگردان قرار میگیره. یا منتقد میره در جایگاه واقع‌بین قرار میگیره و چند بار این اتفاقات میفته و نتایج فوق‌العاده جالبی در انتها حاصل میشه. حتما سعی کنید برای اهدافتون از استراتژی دیزنی استفاده کنید، قطعا نتایج فوق‌العاده مؤثری رو دریافت خواهید کرد. خیلی ازتون ممنونم و براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. موفق باشید.